سرتم درد میارم، یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیچ جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
ساعت 10 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سلام و عرض ادب و ارادت و احترام دارم به محضر شما خوبان شنونده. به بخش خبری که ساعت 10 صبح از رادیو سلامت خوش آمدید. مدیر برنامه کشوری دیابت میگوید دست کم 14% جمعیت بالای 25 سال در ایران به دیابت مبتلا هستند. به گفته یه دکتر مهدوی، با اضافه شدن افراد پیش دیابتی به این آمار، رقم افراد دیابتی و پیش دیابتی به حدود 20,000 نفر میرسد. ببخشید 20 میلیون نفر میرسد.
طبق آمارها شیوع بیماری دیابت در کشور در سالهای اخیر بیش از 30% افزایش یافته.
صورتم ورم کرد، پام ورم داشت، بعد گفتم بذار دکتر برم ببینم آزمایش چی نشون میده. وقتی آزمایش رو گرفت گفت دیابت داری.
کنفر آب میخوریم، زیاد ادرار میکنیم، تاریه بین پیدا کردیم، اینو حتما باید به پزشک مراجعه بکنیم.
محمد علی عطاری، رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه دیابت اصفهان هستم. آماری که در کشور هست حدوداً بین 13.5 تا 16% دیابت هست.
سلیمانی هستم، پزشک دیابت. با توجه به کم تحرکی، با توجه به تغذیه بد و با توجه به آلودگی هوا، استرس ها، دخانیات، ممکنه که مبتلا بشن به این بیماری. نیمی از این افراد از بیماریشون اطلاع ندارن.
هر آدمی بالای 45 سال حتما باید قندشون رو چک کنه.
آزمایش انجام داد، یه قند
بشه بده، جوابشو گرفتن. علائم خاصی نداره. بعد دکتر رفتم گفتم باشه چکاپ بگیرم. بعد گفتن که قند داره.
با یک آزمایش قند خون ابتلا به بیماری دیابت قابل شناسایی است.
قندی از 100 تا 125 که باشه میگیم پر دیابت یا پیش دیابت.
اگر قندشون بالای 100 بود باید مراجعه کنن برای بررسی، و اگر از 125 به بالا بود بیمار دیابتی محسوب میشه.
پرخوری نکنن، غذای پرکالوری نخورن، سبزیجات حتما توی رژیمشون باشه، تحرک داشته باشن، ورزش بکنن و استرسشون کم کنن.
در صورت اطلاع نداشتن دیابتی ها از بیماری خود و کنترل نشدن آن،
ممکنه که در آینده به بیماری های کلیوی، بیماری های چشمی که نابینایی هست و قطع پا و عوارض قلب و عروقی و عوارض مغزی مبتلا بشن.
با هدف تبادل نظر درباره راهکارهای پیشگیری، آموزش و کنترل این بیماری به ویژه در پیش دیابتی ها، حدود 100 فعال و خیر حوزه سلامت در 26مین همایش خیریه دیابت اصفهان شرکت کردند.
بیش از 24% افراد بیش از 25 سال کشور پیش دیابت دارند. امامی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
مردم ایران رکورد مصرف آنتیبیوتیک را در دنیا شکستند. دکتر مهرز، متخصص بیماری‌های عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفت طبق آمار سازمان بهداشت جهانی، ایران بالاترین میزان مصرف داروهای ضد میکروبی را به خود اختصاص داده.
یک گراف داره که بقیه دنیا اینجاست، ما و اوگاندا با هم جلوی همه داریم میرسیم به خط آخر در تجویز غیر منطقی آنتیبیوتیکا، و این یک فاجعه است و یک خجالت برای ما پزشکا در ایران. نسل آینده رو داریم میکشیم. با یه عفونت مقاوم الان خیلی راحت میتونه یه فردی از بین بره. نداریم دارو، تو دنیا نداریم. هر 10 سال یه آنتیبیوتیک به بازار میاد، چون صرف نمیکنه برای شرکت داروی میلیون ها خرج کنه، که یه داروی درست کنه، یه عده محدود ازش استفاده میکنه، داروی سر میکنه درست کنه مثل آسپرین که همه دنیا ازش بخوان استفاده کنن. بنابراین امید به آنتیبیوتیک جدید نباید اونقدر داشته باشیم.
و اینکه متخصصان یک شرکت دانشمندان موفق به ساخت دستگاه میکرو سی تی اسکن شدن که میتواند از داخل اجسام سه‌بعدی با وضوح میکرونی تصویر برداری کند. به گفته یک متخصصان از این محصول برای بررسی غیر مخرب نمونه ها از جمله سنگ‌های نفتی، قطعات الکترونیکی و مکانیکی، مواد زیستی، ساختمانی، غذایی و داروی حشرات و موش‌ها استفاده می‌شود. همچنین این محصول با قابلیت تغییر بزرگنمایی و میدان دید برای تصویربرداری بسیاری از نمونه‌های کوچک تا 1 میکرون با کیفیت بالا امکان پذیر است. اذان ظهر 11:50 خواهد بود. روز خوش.
صبحتون بخیر باشه. ممنونم از این که همراه هستید با شبکه رادیوی سلامت. و در این لحظه هم دعوت میکنم که شنونده برنامه با من بگو باشید، کاری از گروه سلامت روان این شبکه رادیویی.
با من بگو،
با من بگو تا در مسیر موقعیت‌های پرچالش زندگی
بدون احساس نگرانی و قضاوت دیگران بتونی محیط امنی رو برای تغییر روایت زندگی تجربه کنی.
با من بگو.
روایت آغاز با من بگو. این مهمه که بپذیریم احساسات و عواطف ما در بدنمون نیستن که ما رو آزار بدن. غم، خشم، احساس گناه در کنار همه حس‌های خوشایند مثل لذت و شادی همگی هستن برای اینکه ما به خودمون و نیازهامون و جهتگیریمون نسبت به دنیای بیرون متصل باشیم. مثلا اگر در زمان درست خودش احساس خشم نکنم، در برابر آزار از خودم مراقبت نخواهم کرد. وقتی بچه بودیم کاملا نسبت به این احساسات گشوده بودیم و به خودمون اجازه میدادیم همونقدر که میخندیم گریه هم کنیم. اما همینطور که بزرگ شدیم انگار این پیام رو درونی کردیم که احساس کردن این احساسات درست نیست و الان مورد قضاوت قرار داده میشه، کنترل میشه و یا تنبیه میشه. مثلا والدینمون خشم ما رو خوب نمیدونستن یا فضاهای اجتماعی با نشون دادن تصویر دروغین از زندگی آدم ها انگار بهمون میگن که باید دائم در حال لذت و شادی باشیم و جایی برای حسای دیگه نیست. اما اینطور نیست. الان میتونید انتخاب متفاوتی داشته باشید. به جای کلنجار رفتن و تقلا در مقابل احساسات فقط حسشون کن. اون وقت خواهی دید وقتی در برابر این احساسات مقاومت نکنید غمگین میشید، ولی این غم مثل گذشته زجرآور نخواهد بود. این روایت آغاز با من بگوه. به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. با من بگو. با من بگو یک اتاق درمان برای کمک به همه اونایی که احساس میکنن نیاز دارن صحبت کنن و بشنون که چطور میتونن دوباره با زندگی ارتباط و پیوند تازه‌ای داشته باشن. با من بگو اینجاست تا تو که داری در این لحظه این برنامه رو میشنوی تصمیم بگیری اتاق درمان رو تجربه کنی. امروز و در این اتاق درمان میخواییم در ادامه جلسه دوشنبه گذشته در مورد افسردگی پنهان و نهفته صحبت کنیم. این که آدمای زیادی رو میتونیم در اطرافمون ببینیم که ظاهراً حالشون خوبه، که لبخند میزنن، که ظاهراً دارن کارهای روزمره‌شون رو انجام میدن، اما با یکم دقت میشه نشونه هایی رو دید که رد پای افسردگی رو داره فریاد میزنه. آیا تو هم این حالت رو تجربه کردی؟ یا در نزدیکترین و عزیزترین آدمای زندگیت این نشونه های رفتاری رو دیدی؟ اگه این نشونه ها رو دیدی و داشتی، میتونی همین الان با من بگی. یعنی چی؟ یعنی تلفن بزنی به شماره 22652776 و یا پیامک بفرستی به شماره پیامک 3102. همین الان با من بگو رو به عنوان دوست خودت در کنارت داشته باش تا سوالاتت رو در این اتاق درمان از درمانگر این برنامه بپرسی. درمانگر امروز ما جناب آقای دکتر عباس عبداللهی، دکتر مشاور و عضو هیئت علمی دانشگاه زهرا. موضوع این برنامه همونطور که عرض کردم افسردگی پنهان یا نهفته است.
به نام خدا و سلام، بنده عباس عبداللهی، دکترای مشاوره و روان درمانگر، امروز در برنامه با من بگو و در این اتاق درمان به همراه خانم ملیحه کاظمی، تهیه کننده و سردبیر این برنامه، با شما همراه هستیم. هدف ما از این برنامه و حضور در اتاق درمان کمک به شما مخاطب عزیز برای آشنایی با روال اتاق درمان در حوزه روان هست. همینطور دونستن این مهم که درمان با تغییر روایت ذهن اتفاق میفته و برای اینکه تغییر یقینا نیاز به ممارست و تکرار داره، یعنی درمان با یک جلسه اتفاق نمیفته و درمانجو باید بدونه که در مسیر درمان اونچه که لازمه و استمرار داره ادامه دادن مسیر درمان. امیدوارم که این اتاق درمان شما مخاطب عزیزی که امروز شنونده این برنامه هستید رو تلنگری بزنه برای یک آغاز دوباره. متشکرم که با ما که ما رو همراهی میکنید. فرمایید. سلام از بنده است. خیلی خوش آمدید. خوبی شما آیا بدی؟
سلامت باشید.
روز شما بخیر. استلام کنم. بفرمایید. خواهش میکنم.
متشکرم.
خیلی خوشحالم امروز میبینم اتون آیا بدی. خوبی شما؟
خدا رو شکر. خدا رو شکر.
امروز جلسه دومیه در خدمتتون هستم و خیلی خوشحالم که شما رو امروز میبینم.
سلامت باشید. ممنونم.
هفته پیش در رابطه با مسائلی که شما داشتید صحبت کردیم که در رابطه با افسردگی بود. میتونید به من بگید از اون هفته تا الان چه اتفاقاتی افتاده برای شما؟
حالا اتفاق خاص و ویژه‌ای نیفتاده برای من، یعنی من روال زندگی همون جوری هست. خب سعی میکنم تنش نداشته باشم، تنش هم کم باشه، اونم که سعی میکنم تو محیطی که یه ذره تنش داره برای من قرار نگیرم. آره یکی دو بارم اومدم آزمایش بکنم، چون این شد آمدی که هست یه خورده شلوغ که میشه، این ترافیک اذیتم میکنه، یعنی حوصله چیزا ندارم، برم کلاش ترمز بوق یه خورده اذیتم میکنه. سعی کردم دیگه با ماشین خودم نرم این ورم ور، یه خورده آرامش بهتری داشته باشم.
اون ترافیک اذیتت میکنه و راهکار دین بوده که بتونی وسایل نقلیه عمومی
استفاده کنی. آره اینجوری راحت‌ترم.
والا راحت‌تر.
آره حداقل اینکه فشار روم نیست دیگه. هی بوق میزنم پشت سرم، میگم برو بیا، چه میدونم میخوای بپیچی نمیتونی بپیچی. اون دیگه دست راننده است، اون نشسته منم برم استراحتم.
اینم یه راهکار خیلی خوبیه برای اینکه ما بتونیم کمک بکنیم که کمتر استراب رو تجربه بکنیم، کمتر حالمون بد بشه. یه نکته دیگه در ارتباط با تغذیه، تو این مدت تفاوتی داشته تغذیه‌تون یا نه؟ دوچار پرخوری بودید یا کم خوری؟
نه تغذیه مثل قبل بوده.
هیچ فرقی
نه تفاوت اونجوری نداشتم.
اضافه وزن یا کاهش وزن؟
الان تو کاهش وزنم، یعنی دارم وزنم
تو کاهش وزنم. آره. این کاهش وزنه خودخواسته است؟
آره.
خودتون خواستید؟ آره. این کارو
من اصولا با اجبار کسی کار نمی‌کنم.
یعنی اونجوری که خودم
به نتیجه برسم باید یه کاری انجام بدم انجام میدم. آره.
و الان وزن اگرم داره روال کاهشی داره خودخواسته بوده و برای سلامتی داری این کار.
آره آره، چون یه مقدار اذیت بودم، فشار خونم یه مقدار بالا رفته بود، یه مقدار کلیه اذیت میکرد، پاهم یه مقدار ورم داشت اینا. توصیه گفتن که توصیه پزشکی بود، گفت ترجیح اینه که شما وزنتو کم بکنید. و من دارم وزنمو کم
میکنم. آیا عابدی عزیز خوابتون به چه شکلیه؟
گاهی وقتا زیاده، گاهی که آره گاهی که فشار روم هست زیاده. خب یه خود به لحاظ روحی خورده من میگم مچاله میشه روحم، این اصطلاح خودمه، روحم حساس فشردگی میکنم، یه خورده همچی فشار میاد زمانش زیاد میشه.
یعنی معمولا صبح ها دیر بلند میشی یا شب ها زود میخوابی؟
گاهی وقتا شده من اصلا داشتم تلفن داشتم با یکی صحبت میکردم، اون مکس 10 ثانیه‌ای کرده 8 ثانیه‌ای کرده تو اون مکس من خوابم برده. یعنی به این حد دارم میگم.
نه منظورم خواب شبانه است.
خواب شبانه میگم، من اصولا دیگه ساعت مثلا 10:30 من خوابم.
خب چه ساعتی صبح بلند میشی؟
مجبور نباشم میره دیگه گاه تا که حالم بد باشه 10-11.
ولی در حالت نرمال شما 10-11 بلند میشید یا زودتر بلند میشید؟
کار داشته باشم که خب بهتر زود بلند میشم، ولی اون کسلیه رو دارم.
ولی اون کسلیه رو
حس میکنم که مثلا کسلم، باز شبم که زودتر میخوام باز انگار مثلا جبران نمیشه،
باز
بدنه مثلا باز نیاز داره، یعنی همچه حالتی داره.
از نظر این که شما دچار بیماری خاصی مثل دیابت، تیروئید اینها
دیابت ندارم ولی فشار خون رو دارم.
فشار خون رو دارم. آره. با یه داروی خاصی مصرف می‌کنم.
خب الان قرص فشار و قرص، چون فشار خون کلیویه، قرصای کار مربوط به سیستم کار کلیه اونجور چیزاست، اونها رو مصرف می‌کنم. حالا فشار خون من قلبی اینا نیست، نه. کلیویه.
کلیویه. و اینکه تغذیه خاصی رو رعایت می‌کنید یا نه؟
خب بدنی که خب چربی بد خونم LDL هم بالا بود، اومد پایین، کلسترول هم بالا بود. خب اینا یه مقدار دارو برای چربی اینا مصرف می‌کردم که دیگه پزشکم گفتن چربیتون تقریبا طبیعی شده دیگه، قرص چربی رو نمی‌خوام.
تغذیه چی؟ آیا رژیم غذایی خاصی؟
آره من سعی می‌کنم این غذای آماده رو نخورم، مثل مثلا قالباس و سوسیس و اینا ما یکی دو بار مثلا می‌خورم. مثلا این نوشابه حواس می‌کنم، این رژیمیا می‌خورم. بعضی‌ها میگن بعد خوبه، ولی خب چون با احتیاط حس میکنم بدنم نیاز داره استفاده میکنم.
احساس غمگینی داری؟
نه غم نه، دل گرفتگی. گاهی وقتا دلم فکر میکنم دلم گرفته، یه چیزی مثلا همه چی هم خوبه ها، ولی حس میکنم مثلا یه چیزی سنگینه رو قفسه سینم، یه همچین حسی رو میکنم. نه به لحاظ جسمی ها، یعنی میخوام شرحش بدم، بخوام شرح بدم اینجوریه، این نفسه همچین فکر میکنی راحت نمیاد بره.
درست.
بیماری نیست، یعنی جسمی نیست، میگم روحیه، حالت مثلا دل یه ذره دل پژمرده ام، یه خورده دل گرفتم، دلگیرم انگار. آره اینجوری هم بیشتر
اون دلگیری و دل مردگی رو داری. آیا دوچار آشفتگی فکری هستی؟ مثلا تمرکز و توجه تغییر کرده یا نه توجه و تمرکزت خوبه؟
برای کارم همیشه متمرکزم،
چون برای کارم
آره خیلی متمرکزم، ولی ممکنه مثلا تو خونه نشسته باشم یه دفعه نگاه هم ممکنه به تلویزیون باشه، ولی حواس هم ممکنه جا دیگه باشه.
حواست جایی؟
آره. بعد چند بار صدام که بزنن تازه متوجه کجایی، حتی ممکنه میاد تکونم بدن، این اون فکر جایی دیگه است.
نگرانی خاصی اخیراً دل مشغولی برات ایجاد کرده؟
نه همین این که هر کاری میکنی فایده ای نداره، هر کاری میکنی کسی قدردان نیست. یعنی یه جوری شدم میدونی، من الان دوچار تضاد شدم با درون خودم. درون خودم میخوام با آدم ها کمک کنم، و دوباره همون درون خودم دوباره میگرده می که اینا که قدردار نیستن.
چه کمکی تو ذهنت هست؟ همیش
هیچ فرقی نمیکنه. شما الان مثلا بگو آقا مثلا من گوشی من سنگین شده، من نگاه میکنم تو گوشی دارم ببینم برنامه خاصی دارید یا ندارید، تو با خود گوشی تو برمیدارم گوشی شما رو سباکش میکنم، اون پوشای اضافه شو میریزم بیرون، یا اون راش ها یا آشغال هایی که وجود داره میرزم بهشون بیرون، اگه نیاز به نصف برنامه باشه که بخواد تمیزتر این کار انجام میدم برای شما.
یه سوالی بپرسم، همین الان که دارید این حرفا رو میزنید که من گوشی کسی رو میگیرم تمیز میکنم،
سشوار هم فرامدن جلو چشم. آره.
نه هم میخوام اینم چه احساسی زیر این حرفای شما هست چه؟ این که شما به دیگران کمک میکنید گوشیشون رو درست میکنید و اینها، چه احساسی به دست میده؟
خب حال خوبیه،
میشم حال خوبه،
بابتش پول نمیگیرم.
آفرین.
ببین من بابتش پول نمیگیرم، این حال خوبه. من
این حال خوبه، منظور تو اینه که احساس میکنید که کار مهمی انجام دادید، احساس میکنید
نه کار من بی اهمیته، این که حال اون خوب شده حال من خوب میشه. من چون حس میکنم اون از اون نگرانی در اومده حال من خوب میشه. بعد چیزی که من اذیت میکنه میگم چرا نگرانی من
بیش از حد این کارو تو زندگیتون انجام میدید؟
خیلی شده، حتی از وقت خودم هم زدم.
میزنید برای
آره بقیه رو کارشون رو انداختن.
و خودتون اگر بخواید با عقل خودتون اینو بررسی کنید، این روال رو توصیه به دیگران میکنید؟
آره، هیچی بهتر از کمک به دیگران نیست.
چرا فکر میکنید این کمک به دیگران مهمتر از این هست که شما به کارهای خودتون برسید؟
به کار خودم میرسم، ولی اولویت من، ببین یه زمانی هست که شما یه کاری دارید دکتر خیلی واجبه، خب کار واجب من نمیام مثلا ولش کنم. من چیز بودم تقریبا 20-21 سالم که بود، یه آقای دکتری رو من دیدم که ایشون بنا به یه نظری یه حاجتی داشت برآورده شد، یه جراح بسیار خوب قلبم بود، اینشون توی شیرازم بود. بعد ایشون میگفت من نمازم باید اول وقت بخونم، اگر عمل ضروری نباشه حتما اول وقت میخونم، اما اگر عمل ضروری باشه نه، نمازم دیگه هر موقع بعد از عمل شده قضا هم شده، ولی اون چون اون خیلی واجب بوده، جون مردم بوده، ولی میگفت نه عمل شاقی نباشه تا بخوام بشکافن مثلا فلان بکنن میرم نماز اول وقت هم میخونم. سیستم من تو گوشم مونده. یه زمانی تو این یه کار خیلی واجب تر از اینه که بری شما دنبال یه کار دیگه یا مثلا کار یکی رو انجام بده، ولی نه، در حالت عادی ترجیح میدم به جای که استراحت بکنم کار کسی رو راه بندازم.
الان من چه کمکی از دستم برمیاد؟ تو چه حیطه‌ای میخواید من به شما کمک کنم؟
دکتر من نمیدونم، الان من آدم پرتوقعی هم، دوست دارم وقتی من دیگران بهشون بی‌درک کمک میکنم، بعد اون لحظاتی که حال من بده نیاز به کمک دارم کمکم بکنن، شونه زیر بار خالی نکنم. مثلا واسه همکارام جاشون میام وای میسم میخوام برم مرخصی، من از تب داشتم میبردم، سه روز استعلاجی داشتم که بخوابم تو خونه، هیچ کس نیومد جای من وایسه.
چی فکر میکنی اون موقع ها؟
میگم چقدر آدم ها بدن.
و احساست چیه؟
تنفر ازشون پیدا نمیکنم، ولی میگم حداقل کار این آدما رو انجام نمیدم و انجامم نمیدم.
نه، این که داری میگی فکرته.
آره،
میگه حداقل کار اون آدما رو انجام نمیدم
و انجامم نمیدم.
من احساستو میخوام.
حسم؟
حست که توی اونها وای میسی و وقتی که میخوای اونها جای تو وایستن شونه خالی میکنن، چه حسی داری؟ احساستو میخوام.
حماقت کردم.
البته باز این حس نیستا، حستو میخوام که چه احساسی به تو دست میده.
که من جای اونا وایستادم، اونا جای من وای نستادن، نفرت میگم پیدا نمیکنم.
میدونم چه حسی به دست میده.
حسم اینه که دیگه کارشون را نمیدازم، یعنی حتی در حالت مرگم باشن نمیدونم شما چه اسمی میذارین روی این حس. مثلا چی بگم الان؟
مثلا دارم میگم وقتی ما از هیجان ها صحبت میکنیم، مثل هیجان غم، مثل هیجان ناراحتی، مثل هیجان شادی،
خب دلگیر،
مثل هیجان غرور، خب اینم کدومه که این احساس ها رو تجربه؟
دلخور میشم.
دلخور میشه.
دلخور میشه.
فقط زیر این دلخوری یه چه فکریه که میگی که من برای اونها یه کاری کردم و اونها برای من
کاری نکردن.
اون کاریه که میخواستم.
ادامهش اینه که دیگه برای اینا کاری نمیکنم. ولی میدونی چیه جالب دکتر؟ جالبی که میبینم دستش زیر ساتوره، میرم کمکش میکنم دوباره.
دوباره این کار تکرار.
این اذیتم میکنه.
چرا این تکرار رو انجام میدی؟
نمیدونم. مشکل من همینه. مشکل من همینه.
شما فکر نمیکنید که دارید یه کاری رو که خودتون رو دلخور میکنه و زیر مجموعهش هم اینه که شما فکر میکنید که کاری رو برای فرد کردی و اون پاسخی به شما نده، ولی داری این کار رو تکرار میکنی و دفعه بعد هم باز الگوی شناختید همونه، یعنی دوباره ناراحت میشه اگر برات کاری
میکنی. آره، با علم این که میدونم ناراحت میشه، چون خودآزاریه، نمیدونم با وجود که میدونی مثلا ناراحت میشی، بعض میگه خب این چاره ای نداره دیگه. مثلا یه دوستی داشتم خیلی پول از من برده بود، خورده بود جوری که حتی کرای خونم نداشت، مثلا خیلی اوضاعش نه، زندگیش داشت اصلا میپاشید، دوباره پول پاش دادم با وجودی که میدونستم بر نمیگرده.
خب این شاید به خاطر این نیست که شما خیلی آدم ها رو دوست دارید و نمیخواید از خودتون ناراحت بشن؟
این که آدم ها از من ناراحت نشن توی زندگی شخصیم آره، ولی برای من اهمیتی نداره که یک نفر از من ناراحت بشه. خب بشه چیکار کنم؟ من کار خطایی نمیکنم که ناراحت شم، ممکن به زاغیم خوش نیاد.
نه از این جهت
ولی
که
ولی این که ولی این که تو زندگی شخصی خودم عزیزام ازم ناراحت نشن برام خیلی مهمه.
یه چیزی فرمودید، گفتی که یکی از دوستان من از من پول میخواسته، من بهش دادم. بعد دوباره دلخوری پیش اومد و مجددا از من پول خواست و من دوباره بهش دادم. اون جزء دوستان شما بوده، درسته؟
آره.
سوال من اینه که چرا دوباره بهش دادید و دوباره دفعه قبلم که پول شما رو پس ندادید؟
شرایط خیلی بدی داشت. میدونی دکتر من
خب دفعه قبل پول شما رو نداده بود.
آره میدونیم، چون من فکر میکنم این با منه، میگم اگر من الان بداده این نرسم بعدها ممکنه کسی بداده من نرسه. و بارها اینم تکرار شده ها، به دادم نرسیده.
خب پس شما رو این ناراحت میکنه یا نمیکنه؟
ناراحت میشم دیگه.
ناراحت میشی که دوباره به شما کمک نمیکنه؟
دوباره اتفاق میفته.
یعنی این که شما دوست دارید که اگر برای کسی کاری میکنید دیگران هم برای شما این کار رو انجام بده یا جبران
ندارم؟ توقع جبران ندارم.
پس چیه؟
این که درک شرایط. ببین یه زمانی هست که من به شما دکتر یه پولی رو قرض میدم. آره. شما نیاز داشتی، خب بعد یه زمانی من محتاج میشم. همینقدر که شما به من میگی مثلا امین، ببخشید من اینجوری میگم، مثلا بگی امین من الان دستم خالیه، همین که برای من درک بکنی شما انگار تمامه اون پول رو که میخواستم به من دادی. من اینو میخوام، اینو من ندارم.
این چیه حسش زیرش؟ چی چه حسی برای تو ایجاد میشه؟
درکم بکنم.
نه این درک کردن میدونم خواسته شماست، عقل شما میگه. چه احساسی ایجاد میشه زمانی که من به شما میگم که امین من پول ندارم به تو بدم و تو حالت خوب میشه؟ آره. چی احساسی میکنی که
این که قدردان من بودی شما،
این فکره
تو. آره میدونستی با وجودی که من یه زمانی کار شما رو راه انداختم، الان اگر دستت باز بود حتما این کار رو برای من میکرد.
پس بنابراین شما به دنبال این هستی که آدم ها قدردان کارهای تو باشن. آره. و اگر قدردان کارهای تو نباشن و اگر قدردان کار شما نباشن احساس بدی بشن.
حالا من خیلی بد میکنه.
بسیار خوب. اگر آقای عابدی اجازه بدید یه چند تا تلفن بشنید
حتما.
من مدت هاست از خانواده دورم، بعد الان چند ساله که قصده هیچ کاری رو ندارم، اصلا دلم نمیخواد از خونه بیرون برم، هیچ دوستی ندارم، اصلا حوصله کار کردن ندارم. یه مدتی ورزش رفتم یه تقریبا 2-3 سالی، ولی یه دفعه خود به خود زده شدم از ورزش، دیگه نرفتم. بعد حال خوبی ندارم، به پزشکم مراجعه کردم، یه چند بار داروهاش استفاده کردم ولی جواب نداد و همسرم دیگه نذاشت من برم به پزشک مراجعه کنم. حالا همش تو خونم و حوصله هیچ کاری رو ندارم، میخواستم ببینم چی کار کنم.
من همسرم اگر بهش یک کلام بگیم چرا این کاری کردی، اونها رو میذاره رو سرش. همیشه هم یه سابقه افسردگی داشته و من ببین چی کار کنم. متشکرم. میشه
چی کار کنیم این افسردگی پنهان به وجود نیاد که ما بتونیم راحت‌تر این مسئله رو حل کنیم؟
همه که نمیتونن به خاطر افسردگی برن پیش درمانگر. حالا چه کار میشه کرد که افسردگی بهتر بشه و یا خوبتر بشه؟ ممنونم وقتتون.
یه دختر خانومی تو بستگان ما هست که خب یکم درونگرا بود و وقتی که 19 سالش شد مادر بزرگش فوت کرد. خب این به مادر بزرگش هم خیلی وابسته بود. الان بعد از اون من فکر میکنم دچار افسردگی شده، چون جایی نمیره، گاه بای به یه چیز خیره میشه، حرف نمیزنه، همکاری هم نمیکنه که خب به روان پزشک مراجعه کنم والدینش و خب حالا درمانی برای این دختر صورت بگیره. ممنون میشم راهنمایی کنید شما چه راهکاری رو به این دختر خانم پیشنهاد میدید. خدا نگهدارتون. عکسید.
یه خانم مسنی رو سراغ دارم که 20 سال افسرده است و احتمال میدم از اونجایی که یک آشنایی نزدیکی با ایشون دارم، فکر میکنم که مشکلاتی که با همسرش داشته باعث این قضیه شده. آیا دیگه الان درمان پذیر هست یا نه؟ منصور محمدی از کرمان، خدا نگهدار.
بچه ها در سنهای پایین هم افسرده میشن؟ اگر راهنمایی کنید ممنون میشم. قلی‌زاده هستم از تهران.
یکی از دوستان برای افسردگی یک دوره گذارنده و پروسه رفت و باشه درمان میکنه، ولی الان بعد از 7 سال اون عادت ها رو دوباره خلاصه حفظ میکنیم. اینا با چی کار بکنه؟ اگه موضوع بدین ممنون میشه.